اصلا اینو گفته بود، گفته اون نایب قهرمان و قهرمان زندگی من مادر شوهرم و خواهر شوهرم. کامران چرا اینجوری با خودش برخورد میکنه من نمیدونم. به هر حال اون دوستمون هم که گفته بود ندی 26 دارم نن رنو، حمیدرضا مهرعلیان خیاط از اصفهان بود، پرچم اصفهان و مشهد بالاست حسابی. آخرین سامورایی از کاسپیارم گفته قهرمان زندگیم شخص خودم هستم، درود بر شما. حمید صباح از یافت‌آباد نوشته صبحتون بخیر، موجودی تو حساب و جیب نایب قهرمانه، قهرمان و نایب قهرمان حساب کرده. گفتم اگه وضع مالیت خوب باشه بهت همه چی میگن، دکتر، مهندس، قهرمان. ای بابا اصلا افسردمون کردی داداش حمید. آقا مسعود اسکوی پیام شما رو هم دیدم، شما هم گفتید پدر و مادرم قهرمان زندگیم هستند. عرضم به حضور شما که بعضی از پیامک ها ادامه یه پیامکیه که شما قبلا فرستادید و من اون رو ندیدم، چون پیامک ها همینجوری تونتون تعدادشون زیاد میشه و متاسفانه از دست من خارج میشه. علی از مشهد گفته نایب قهرمان زندگی من کاپتان عزتیه، دلیلاش هم ما بگید دیگه. مجید باسفری از اصفهان گفتن که خودم قهرمان زندگی هم احتمالاً چون چیزی نمیشن. علیرضا رضایی هم از کارگاه خیاطی نوشتن که قهرمان زندگیم آبجیامن، مخصوصا مرجان خانوم. خب متشکرم که هوای خواهر برادرتون هم دارید. و اینکه واقعا خیلی اوقات ما توی انتخاب قهرمان هامون یه چه میدونم سراغ چیزای دم دستی میریم، یعنی معیارهای دم دستی رو انتخاب میکنیم برای اینکه قهرمانمون رو تشخیص بدیم. انگار خیلی اوقات هم نه. امیدوارم این پیامایی که به دست ما رسیده فقط در حد یک حرف نباشه و وقتی ما میگیم قهرمان زندگیمون مثلا پدر و مادرمون رو الگو هم بگیریم ازشون، اون شریف زندگی کردن رو، اون صبور بودن رو، اونا رو ازشون واقعا یاد بگیریم. یا وقتی میگیم الگومون فلان ورزشکاره یا الگومون شهیدان هستن، اینجور خصیصه های خوبشون رو در زندگیمون هم به کار ببریم و فقط در کلاممون نباشه که بگیم اینها قهرمانان زندگی ما هستن. و از اونجایی که بازم برگردم به فضای مجازی، فضای مجازی این روزها خیلی شلوغ سرش، یعنی ما سرش رو شلوغ کردیم انقدر که میریم سراغش، باید حواسمون باشه که اونجا یهو بازی نخوریم. شاید خیلی اوقات بگیم نه بابا ما که حواسمون هست، ما که گول نمیخوریم، یهو به خودمون میایم میبینیم که ای بابا یه سری چیزا برامون شده الگو و رویا و آرزو و قهرمان که نباید میشده. مثلا یه روز من تو فضای مجازی یه صفحه بند خدایی رو داشتم نگاه میکردم، هممون هم درگیریم دیگه، کسی نمیتونه بگه من نیستم و اینا. اگه کسی اینجوری هست خوش به حالش واقعا که درگیر نیست تو فضای مجازی. نوشته بود که من از هیچ به همه چیز رسیدم. گفتم خب برام ببینم حالا داستانش واقعا چیه که میگه من از هیچ به همه چی رسیدم. توی یکی از این ویدیوهاش تعریف میکرد که من یه روزی یه خونه ساده داشتم، بعد یه ویدیو ساختم که توش یه کار خلاقانه کردم، حالا ببینید به کجا رسیدم. مثلا گفتم ای چه جالب، برام ببینم چی کار کرده واقعا. ادامه داشت میداد که مثلا من با خمیر دندون یه کار خلاقانه کردم، بعد مردم عاشق خلاقیت هم شدن، حالا الان انقدر پولدار شدم که ویژند نمیدونم مثلا همون برند و ویژند و اینا، مثلا نمانام و اینا معنی فارسیش، خمیر دندون خودمو دارم، یعنی اصلا واسه خودش یه بدونه ویژند مخصوص داشت. حالا فکر میگن چی کار کرده بود؟ مثلا یه خمیر دندونو با هندو ریخته بود تو هندونه یه دستگاه مخلوط کنم ورش بود همزن، هم زده بود تو هم. و همین آدم شده بود الگوی یه سری جوون که فکر میکنن مثلا موفقیت یعنی ویدیو ساختن با چیزای عجیب و غریب. مثلا بعد برداشت اونو مثلا آب میوه‌های ترکیبی چه میدونم نعنا هندونه، مثلا خمیر دندون هندونه، مثلا خورد جلوی دوربین و گفت ببینید چقدر عالیه، هم شما آب هندونه خوردید، همین فلوراید باعث شد که دندونا تمیز شه، بشوره ببره پایین تمیز کنه کاملا. نه خیر قربان، واقعا شما از خوردن اینجور چیزا خودداری کنید. من توی ویدیوی دیده بودم طرف نمیدونم هندونه رو میکوبید تو سرش، میرفت تو بشکه، میکوبید خودش رو به در، دیوار، زمین. زمان یه عده‌ای هم وایساده بودم با یه شوق و ذوق اینجوری نگاه، چه کاری کرده بود بابا، نکن دیگه واقعا. یه عده‌ای هم که جدیداً با حرکات موزون تصاویر رو تهیه میکنن، همون ورزش، ورزش دیگه، حرکات موزونی که اتفاق میفته که نه حرکت نه موزون حقیقتا، ولی مثلا همون جوری هم معروف شدن و همجوری پول در میارن و خلاصه که برای رسیدن به شهرت و نمیدونم کسب درآمد و تبدیل شدن به قهرمان فضای مجازی چه کارهایی که دوستان انجام نمیدن. یعنی واقعا خیلی خیلی گاهی اوقات آدم خجالت میکشه، گاهی اوقات از خودت هم خجالت میکشه، بابا من چرا دارم اینو نگاه میکنم اصلا. بگذاریم خانم ها آقایان همشنوی های عزیز، بریم ماجراهای آقای ادیبی رو بشنویم، با دقت گوش کنید که بعدش رو شما باید تعریف کنید که چی میشه.
ماجراهای آقای ادیبی. دوستان سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، جان تشکر کنم که یک هفته با بنده و ماجراهای بنده همراهی کردید. یک روز بنده داشتم در فضای مجازی میچرخیدم که چشمم افتاد به یک صفحه. شاید تعجب کنید که مثلا فضای مجازی بله دیگه صفحه داره و خلاصه از همون آدم هایی که ویدیوهاشون هی بازنشر میشه، هی 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 و درباره همه چیز دوستان چکار میکنن نظر میدن، واقعا خیلی بنده رو شگفت زده کردن، چون تعداد دنبال کنندهاش خیلی زیاد بود، بیش از یک میلیون نفر. خیلی ها واقعا بیش از یک میلیون نفر این دوستمون رو چکار میکردن؟ این دنبال میکردن. گفتم خب شاید واقعا کارش درسته، حالا از اون یک میلیون نفر نصف میشم، نیم میلیون نفر هم اگر آدم حسابی باشم بازم به حال ببینیم چی میگه دیگه. ویدیو رو که باز کردم دیدم یکی با سر و شکل اکوان دیو ندیدین شما؟ اکوان دیو دیگه وحشت ده، واه جوریه بازوشو نیشش رو تا بناگوش باز کرده میگه سلام عزیز ده جون سر کیفی؟ او یه من از ترس آب دهنم رو قورت دادم. بعد گفت ببین پاییز چقدر قشنگه، این نارنجی ها رو، این نارنگی ها رو. من که خیلی اولو ترسیده بوده برده بوزید که همونجا ویدئو رو قطع کردم. برای اینکه حالا هوا مواد بشه گفتم ما ول کن فضای مجازی، بریم در فضای حقیقی یه قدمی بزنیم در این فضای پاییزی. رسیدیم به سر کوچه، قصاب محلمون دیدم که سرش تو گوشیش بود، از اونجایی که گوش گرون شده بود و مشتری کم سرش تو گوشیش بود به جای کار. بهش سلام کردم، سرش رو بلند کرد گفت سلام عزیز دل جون سر کیفی؟ چی کار میکنی؟ من بعد که اینقدر ترسیده بودم عقب رفتم که یهو
بابا آقای ادیبی، آقای ادیبی، ماجرا آقای ادیبی دیگه که یهو چی شد به نظر شما؟ 301055 به ما بگید که این عقب رفتن آقای ادیبی یهو چه اتفاقی براش افتاد. از طریق 301055 منتظر دریافت پیامک های شما هستید. خب پس ماجرای آقای ادیبی رو تا تعریف میکنید شما، من برم چند تا از پیامک های قبلی رو بخونم که جواد از اصفهان گفته که آه اون قافیه شعر بود جواد، نمیشه آقای همشنو خیلی تون نرو که 100 تا 206 نیرزد به یه رنو یعنی الان بین شرکت رنو و پژو یه اختلافاتی افتاد. جواد از اصفهان طرفدار رنو اومد وسط که ما چرا گفتیم 206 دارم تو رنو، اصلا جای چیز نبود که. من گفتم یعنی شما ماشینت بهتر از منه، من 206 دارم شما رو. الان 206ی ها میان وسط، الان پژویی ها میاد، الان شرکت پژو زنگ میزنه. دوست عزیز چرا مگه ما چیمون کمتره؟ ای بابا. علیرضا تاجیک از شهر ری در ادامه ماجرا قدیمی گفته که کیهو بقال محل گرفتش گفت کجا میری جون دل. خیلی خوب بود، وای که آقا ادیبی چه شبه. خب 0933 0512 گفته رفت تو جوب پاش لیز خورد. نفر بعدی خانم بهارک از ارومیه، گفتم پاش لیز خورد افتاد پاش شکست دیگه نشد که، شد ته کیف، چون گفته بود سر کیفی عزیز، ته کیف شد دیگه اونجا. عرضم به حضورتون که از خواب پرید، از تخت خواب افتاد پایین. کامران اسدی اینو گفته. خانم فاطمه از شیراز هم گفته که یهو از خواب پریدم. بله اینم در ادامه که یهو اون آقا رو دید، حجت از مشهد، همون آقایی که میگفت سر کیفی عزیز. حبیب زمانی از تهران گفته که عقب عقب رفته که خیز برداره با کله بره تو شکمش. یا خدا. رضا جاری از مشهد گفته که یه گوسفند از پشت سر شاخش میزنه آقای ادیبی رو و وای. حمید خادمی گفته دنده جلوش خراب شده دنده عقب رفته. اوه که این تو عجب. که یهو پاش گیر کرد به یه جسم سخت با کله خورد زمین، داد زد که مادرم گفت چه تزلیل مرده، پاشو برو بیرون نون بگیر صبح شده. مهدی راننده تاکسی از تهران. خانم سایه نوشتن که یهو فهمید اونم ادا در آورده گفت برو ببینم. یه دوستی هم گفته سوپر محل بغلش کرد گفت ناله کن که یهو از خواب پریدم افتاد داخل جوب ادیبی خورد زمین. عزیز دل وحید از تهران نو و دوستان اکثرا گفتن که یهو خورد زمین از خواب بیدار شد آقای ادیبی. عجب. آقا تفرشی از خیابان جمهوری گفتن که آقا دعوا نکنید بین اون دوتا خود رو، هر دوتا فرانسوی هستن و اینا، شما چرا با هم دعوا؟ من که دعوایی نداشتم به هر حال. ساسان از ارومیه میگه عقب عقب رفت به باجه خودپرداز و کارت رو انداختید یارانه ها رو ریختن یا نه. این ادامه داستان ادیبی بود واقعا، مثلا تخیلیش کردیم آنجا. و جعفر ورزگر گفته که یهو آقای ادیبی دید که وانتی داره تو بلنگو داد میزنه که نارنگی میخوای بیا این وره بازار و جیغ و داد و هورا. خیلی عالی، خیلی هم خوب. این ماجرا رو به حال تخیل ذهنی شما دوستان بود که راجب آقای ادیبی گفتین. امروز راجب قهرمان ها و الگوهای صحیح و ناصحیح داریم با خودمون صحبت میکنیم و شما، و میخوایم به خودمون تلنگر بزنیم که یهو نشه که توی این کسرت آدم هایی که اومدن خودشون رو الگو جلوه دادن و قهرمان شدن به واسطه اینکه حالا درآمدی کسب کردن، ما هم فریب بخوریم، باورشون بکنیم و بریم پشت سر اونا وایسیم و فکر کنیم که الان راه درسته، مثلا زندگی اینه، قهرمان شدن اینه. امروز راجع به این صحبت کردیم و بازم شعار همشنو رو تکرار میکنیم که هر چیزی رو که میبینیم سریع باورش نکنیم و هر کسی هم لیاقت قهرمان شدن رو نداره. این رو باز هم تاکید میکنم و اما کلام آخر. قهرمان‌های واقعی در ویدیوهای پرزرق و برق فضای مجازی نیستند یا آدم‌های لافتن فضای حقیقی نیستند، بلکه آدم‌هایی هستند که در زندگی واقعی با تلاش، عشق و خدمت به دیگران راهی برای بهتر شدن دنیا برای خودشون و اطرافیانشون و مردم پیدا می‌کنند. نگین نگفتیم. مردم خداحافظ.
برنامه همشنو از رادیو سبا تقدیمتون شد. در ادامه دعوت میکنم تمام رخ رو بشنوید به مدت 12 دقیقه.
بیا داخل ببینم.
گلو بلگو چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چیجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام، خوشگلم، حالا چطوره؟ امروز تو برنامه تمام رخ قرار یه شخصیت شیر پاک نخورده دیگر رو بهت معرفی کنم. اون دوتا شیر پاک نخورده قبلی که تو 2 قسمت قبل دربارشون صحبت کردیم عشق انگلیس بودن، با انگلیسی ها خوب رابطه داشتن و مراوده میکردن این گونه مسائل. اما این یکی عاشق روسا بود، تزار و روس و روسیه و این دمون دستگاه. امروز نگاهی میندازیم به یکی از شخصیت‌های عجیب و غریب و البته خنددار تاریخ ایران، آقایی که اسمش هم داستان داره، میرزا فتحعلی آخوندزاده.
گوش بده به تمام روخ، 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 گوش بده به تمام روخ.
بله، این جناب فتحعلی آخوندزاده هم خودش و هم فامیلیش یه داستانی داره که خب خیلی خنده داره. تصور بفرمایید یه نفر که فامیلیش آخوندزاده است، یعنی آخوندزاده دیگه، یعنی اصالتا معلومه دیگه اینها بچه آخوند بودن، جدن در جد آخوند بودن که فامیلی شده آخوندزاده. نه که غلاف بکنم، ما پدرش اصلا آخوند بود، خود این بچه آخوند اومده بود میگفت که آقا مشکل ایران اینه، بیای دینو از مدارس و زندگیمون حذف بکنیم. میخواست اصلاح بکنه در ایران اون موقع. خودش هم در واقع نمیدونست چی میخواد. فامیلیش هم از آخوندزاده کرده بود آخوندوف، چون نزدیک روس‌ها شده بود و اینا، آخوندوف. اولین اصلاحو در فامیلی خودش رقم زد. تو فامیلی هم نتونستی درست اصلاح کنی. خلاصه انگار روس‌ها بهش گفته بودن که آقای آخوندزاده تو دیگه از ما شدی، بیا یه اسم شبیه ما بذار. آخوندوف خوبه، بهت هم میاد. این آقای آخوندزاده خیلی عاشق روس‌ها بود، روسی صحبت میکرد خودش، یعنی یاد گرفته بود روسی هم صحبت میکرد، ولی خب نه روس‌ها اونو جدی میگرفتن نه ایرانی‌ها. آقای آخوندزاده خیلی علاقه داشت که ایران رو مدرن کنه، به سمت مدرنیته ببره. یکی از شاهکارهای بزرگ آقای آخوندزاده که تو تاریخ ثبت شد اصلاح الفبا بود، حروف الفبا. آقای آخوندزاده معتقد بود که تمام بدبختی‌های ایران از همین الفبای فارسیه. میگفت آقا این حروف عجیب و غریب چیه؟ همینا باعث میشن مردم ایران بی‌سواد بمونن. اینا نقل تو تاریخ ها دارم براتون میگم. فکر میکرد اگه این حروف رو برداره، مثلا حروف لاتین یا روسی بذاره جاشون، یه دفعه همه باسواد میشن، ایران مدرن میشه، علم و فناوری مثل فشفشه میاد تو ایران. یعنی مشکل اقتصاد، سیاست، آموزش، همه ی اینا رو فکر میکرد که حروف الفا عوض بشه اینا هم عوض میشن. روشن فکر زمان بود اون موقع ها. آیا آخوندزاده آدم کمی نبود، ولی ببین سطح فکر رو. حالا شما اگه الان میبینید حروف الف با تغییر نکرده، فکر نکنه شاه مقاومت کرده، نه، طرف مقابل هم همینقدر بیشور بود. مثلا اگه بهش میگفتن آقا حرف چ رو از حروف الف با حذف کنیم، شاه احتمالا دلیلش این بود که آقا چی رو حرف چ رو حذف کنیم؟ یه چایی میخواییم بخوریم بدون چ بخوریم؟ با این منطق حذف نمیکردن حروف الف با رو، کم و زیاد نمیکردن. گوش میکنی؟ فکر نکنی اونا مثلا خیلی شعور داشتن؟ نه، یه مش بیعقل دوره هم داشتن مملکت میگرد.
حق بر سر شمپس چرمت کتکله یا کتپوز کتکته همه شما بخورن.
آیا آخوندزاده یا آخوندوف فقط به تغییر الفبا راضی نبود؟ نه نه، کار دیگه هم داشت. ایشون اعتقاد داشت که آقا باید لباس مردم عوض بشه، همه باید کت و شلوار بپوشن، کراوات بزنن مثل اروپایی ها. فکر میکرد مثلا با عوض کردن لباس یه دفعه مردم مدرن میشن. تصورات آقای آخوندوف از مدرنیته خیلی خنده‌دار بود. آخه آخوندوف اون کارگرایی که توی کارخونه ها تو قلب اروپا انقلاب صنعتی رو رقم زدن که تن هیچ کدومشون کت و شلوار نبود که، ای مردشو ترکیبتو ببرن با این مدرنیتت. اما شاهکار ماجرا به نظر من اینجاست، یعنی گل مسئله اینجاست. پیشنهاد ویژه آخوندوف چی بود؟ پیشنهاد جمهوری. آخوندزاده اولین نفری بود که اومد گفت آقا سلطنت به درد نمیخوره، بیاید اینو جمع کنیم جمهوریش کنیم. حالا تو همون دوره قاجاریه رفته بود پیشنهاد جمهوری داده بود، فکر کن شاه نشسته رو تاج و تخت، عشق تاج و تخت، یه دفعه آخوندزاده میره جلو میگه که ناصرالدین شاه آقا بیا اعلی حضرت از فردا جمهوری کنیم، شما هم رئیس جمهور شو. اونم حتما میپذیرفت، ناصرالدین شاه هم حتما قبول میکرد، میگفت به به آقای آخوندزاده چشم، تاج من از همین الان میزنم، تاج میشکنم، جمهوری، تشکیل یک جمهوری، 4 سال بعد با هم دیگه توی انتخابات ریاست جمهوری هم رقابت میکنیم، ناصرالدین شاه و آخوندزاده. سیاست صفره، شعور صفره، حتما ناصرالدین شاه قبول میکرد. بعد خیلی جالبه این طرحهای خودش رو در قالب نامه‌های رسمی هم ارائه میکرد، یعنی مثلا طرح میداد سلطنت رو جمع کنیم. بعد سوال داریم از این آقای آخوندزاده، یکی زنده بود، آقای آخوندزاده تو که عشق روسیه بودی، تو اون زمان این تزارای روس کدومشون دموکراسی داشتن که تو غازی تو ایران جمهوری برپا کنی؟ تو روسیه تو جمهوری دیدی؟ آقای آخوندزاده چی شد؟ چجوری ممکنه تو همه عمرت اونجا زندگی کرده باشی، بعد از اون موقع از دل اون داستان جمهوری کشیده باشی تو ایران بخوای اینجا پیاده کنی جمهوری رو؟ اصلا این آخوندزاده غیر قابل پیشبینیه. به نظر من یکی از ویژگی هایی که آقای آخوندزاده بهش شهرت داشت این بود که هیچ درکی از زمان و مکان اون جغرافیایی که درش زندگی میکرد نداشت. هیچ درکی، یعنی مثلا تو ایران اون موقع زندگی کنی و طرح حذف مراسم مذهبی رو بدی، مثلا میگفت آقا به جای عاشورا بیایم جشنهای بالونهای رنگی بگیریم. مردم اون موقع اصلا بندگون خدا نمیدونن بالون رنگی چیه، بالون هوا کنیم که چی بشه، اصلا این بالون قراره چه کاری بر ما بکنه. بعد این میومد طرح اجرای مراسم بالونهای رنگی به جای عاشورا، یعنی تو روز عاشورا که همه مراسم مذهبی اعتقاد دارن ایمان دارن، این میخواست بالون هوا کنه تو اون روز. میدونین یعنی همچین آدمی هیچ وقت موفق نمیشه که هیچ تغییر و اصلاحی ایجاد بکنه در کشور. یعنی تو اصلا شناختی از فرهنگ مردم کشور خودت نداری، وقتی نداشته باشی اصلا هیچ شانسی نداری که بخوای به اون مدینه فاضله یا اون مدرنیتهی که تو ذهنت هست مردم رو ببری، چون مردم اصلا 100% باید مقابله میکنن. تو میگن که تو اصلا ما رو نمیشناسی، چجوری ممکنه مایی که کنارت بودیم و نشناسی بعد بری از یه کشور دیگه مدرنیتر بیاری برای ما اجرا کنی؟ اصلا شدنی نیست، تو معلومه 100% مدرنیتر هم نشناختی. اما صبر کنید، صبر کنید، این پایان کار نیست. آخوندزاده اینجاها تسلیم نشده. آخوندزاده مخالف سرسخت شعر و ادبیات سنتی هم بود. میگفت آقا این چیه؟ این شعرهای حافظ و سعدی ایرانو عقب نگه داشته به لحاظ فرهنگی. یعنی مولانا، حافظ، سعدی، اصلا همشو میگفت هیچی، بریز دور. اینا رو جمع کنین، باید جای این شعربازی‌ها اشعار غربی بیارین داخل کشور. آخه تو دیگه کینت تا کجا؟ آخه آقای آخوندزاده یکی اگر غیرت داشت اون زمان چنان میزد تو دهنت که خون سر و صورتتو بگیره.
تو چقدر سوسونه روح به خاصیت بی روحه.
با من داری میگی؟
بابه فت روحتو میارم پایینه.
نگاه کن نیم وجب جلس پر رو شده واسه من.
نیم وجب من نسبت تو زمینه فهمیدت؟
خب دوستان عزیز، این قسمت رو به پایان میرسونیم. حیف که وقت کمه، وگرنه ما ساعت‌های زیادی میتونیم راجع به آخوندزاده صحبت بکنیم. تا تمام رخ دیگر شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
آی تایگندی آب بیار، آب پدرمون در اومد دیگه ما تو این برنامه. من دو قسمت دیگه اینجوری دفعون نمیار میمیرم.
با هم به اون قدیم با هم بریم، از امروز و زمان حال بگذریم. با من تو هم عاشق تاریخ میشی، حرفامو بشنوی تو جات میخ میشی. وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. رو مجرانی و سبا سبا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو. یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه ی تمام رخ. میخوام از آدم های خواهر بگم باهوش باشه، گوشان رو تیز کن یکم. آدم هایی که ایران رو سوختن، چشمشون رو به قلب دنیا دوختن، بالای ایران رو شکسته بودن، امریکایی ها وابسته بودن. ما پرده بر میداریم از کاراشون، البته که در اومده باباشون. وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. رو مجرانی و سبا سبا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو. یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه ی تمام رخ.
سپاسگزارم از حسن همراهیتون با رادیو سبا. دوستان عزیز شنونده، همچنان از بخش اول برنامه های رادیو سبا در کنار شما بزرگواران هستیم، اما از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده مسابقه دوراهی باشید که به مدت 26 دقیقه به شما تقدیم خواهد شد. اما باز هم خدمت شما تأکید میکنیم حتما از طریق 30,055 با ما در ارتباط و تعامل باشید.
وقتی که پیش پات میام تو زندگی دوراهی